موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک از دیگر مصوبات امروز مجلسی ها.
آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز، 7 دهک درآمدی 11 قلم کالا را با تخفیف 220 هزار تومانی خریداری می‌کنند.
تلاش رژیم صهیونیستی برای کوچاندن فلسطینیان ساکن غزه با تشدید حملات. ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا و آنروا درباره افزایش فقر و گرسنگی در غزه.
و در پیک نیمروزی از صدور اولین اظهارنامه پیش‌فرض از طریق سامانه مؤدیان می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
مجلس کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح غیر مجاز را تصویب کرد. تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و نگهداری غیر مجازان ها، افزایش بازدارندگی این قانون و ارتقای امنیت هموطنان از اهداف این طرح است. امروز همینطور طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. رئیس مجلس هم در سخن از ورود مجلس به موضوع نوسانات بازار ارز و طلا و برگزاری جلساتی با حضور مسئولان مربوطه در روزهای پیش رو خبر داد. به گفته آقای قالیباف، وضعیت بازار دارو و مشکلات تهیه برخی اقلام دارویی هم در اولویت جلسات نظارتی مجلس قرار خواهد گرفت.
آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک. در قالب این طرح، دهک‌های اول تا هفتم درآمدی اقلام کالابرگ الکترونیکی را با تخفیف 220 هزار تومانی خریداری می‌کند.
11 قلم کالا که در مرحله سوم و آخر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی با تخفیف به مشمولان عرضه می شوند.
گوشت و مرغ و تخم مرغ، ماکارونی، روغن مایه، برنج، شکر، حبوبات، پنیر، ماست و شیر، اینها 11 قلم کالای طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.
یحیوی مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
سال 1401 هر خانواری میخواست از این 11 قلم خرید کنه 523 هزار تومان باید پرداخت میکرد. الان که سال 403 هستیم، فروردین ماه، هر کس بخواد این اقلامو با همین وزن و کالای مشخص خرید بکنه 743 هزار تومان باید پرداخت کنه. این ما با تفاوت 220 هزار تومانی دولت داره تعمیم میکنه.
تو الان همه 11 قلم رو خریداری کردی؟
بله درسته.
چقدر شد مجموع؟
743 تومان.
پرداختی ایشون چقدر؟
523 تومان.
این متفاوت 220 هزار تومانی تخفیف در اون.
بله 520 تومان، 23 تومان پرداخت میکنن، 220 تومان هم که اعتبارشونه.
حالا یه نفر همه 11 قلم رو نخواست بخره، تعدادی از این 11 قلم رو خواستش که خریداری بکنیم، به چه تخفیف هم؟
میخوام لبنیات بگیرم، شیر کمچپ 15 هزار تومان دریافت میکنم اعتبار.
تخفیف در اون.
بله تخفیف. پنیر میخوام بگیرم 8 تومان تخفیف دریافت میکنم، بخوام گوشت بگیرم 75 تومان تخفیف دریافت میکنم. من اگر بخوام 3 قلمم خرید کنم، تخفیف 3 قلمو میگیرم. اگر بخوام کل خرید 11 قلمو انجام بدم، تخفیف 220 هزار تومان من دریافت میکنم.
60 میلیون نفر در دهک‌های اول تا هفتم درآمدی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هستند که از 220 هزار فروشگاه در سطح کشور خدمات مربوط به این طرح را می‌توانند دریافت کنند. عسکریان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
10 هزار تاشون فروشگاه‌های زنجیری هستند. 2 تاشون فروشگاه‌های غیر حضوری و فضای مجازی هستند از فروشگاه‌های خیلی بزرگ. بیش از 400 تا فروشگاه شهر و روستا و بالغ بر 210 هزار فروشگاه که در جای جای کشور به صورت متوازن توزیع شدن. برنامه کاربردی شما رو نصب کنید، میتونید موقعیت خودتون رو نسبت به فروشگاه‌های اطرافتون و کل فروشگاه‌هایی که در سطح کشور الان مستقر هستن رو ببینید.
این مرحله از سر تا 18 اردیبهشت ماه ادامه دارد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای در صنایع بالادستی با تلاش متخصصان داخلی. رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به این موضوع گفت دانشمندان صنعت هسته‌ای در سالهای گذشته تلاش کردند نیاز صنایع بالادستی در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد را با محصولات بومی مرتفع کنند.
میتونیم اعلام کنیم که ما دغدغه‌ای برای تولید و تداوم تولید محصولات سردمون دیگه خدا رو شکر نداشت.
صحبت از تولید و رفع گلوگاه‌های صنعت فولاد با بومی‌سازی محصولی به نام دستگاه جوش لیزر فیبریس، دستگاهی راهبردی که انحصار آن پیش از این در اختیار آمریکا بود. بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه:
این تجهیز در واقع که از حساس‌ترین تجهیزات این فرایند هست و در واقع منبعی که تولید لیزر میکنه این در انحصار یک شرکت آمریکایی هست که در واقع با تحریم‌های ظالمانه ای که انجام شد متاسفانه جواب ما را نمیدادن و اگر در واقع اتفاقی برای این منبع لیزری میافتاد عملاً هیچ کاری از دست ما بر نمیمد.
برای ساخت این محصول متخصصان صنعت هسته‌ای با بهره‌گیری از فناوری لیزر موفق شدن بعد از بومی کردن دانش فنی این محصول راهبردی را بر اساس نیاز صنعت تولید کنند. سلیمی معاون بهره‌برداری مجتمع فولاد مبارکه:
اکثر شرکت‌های فولادی دنیا از گاز در واقع لیزر گازی دارن استفاده می‌کنن. به هر حال دستگاه خوبی هم هست به شرط اینکه پشتیبانی‌های فنیش انجام بشه. ما توی این چند ساله به خاطر همین بحث تحریم‌ها عملا نماینده شرکت مرتبط نمی اومدن ایران و این کار با توقف زیادی به خط تولید ما همراه بود.
حسینی کارشناس خط تولید ورق آهن:
مزایای این لیزر که اون تمرین نگهداری خیلی راحت‌تری داره، دسترسی به کارشناسان ایرانی داریم که خب این از همه خیلی مزیت خیلی مهم خوبیه. مزایای دیگه‌ش اینه که مصرف گاز هلیوم نداریم که خب صرفه‌جویی خیلی بالایی میشه به لحاظ قیمتی.
شناساندن و کاربردی کردن فناوری هسته‌ای در صنایع و زندگی مردم از جمله اهدافی است که توسط متخصصان هسته‌ای در سال‌های گذشته دنبال شده. اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی:
دامنه وسیعی رو که این کاربرد پرتوها داره، یعنی واقعا ما متاسفانه کمتر به این موضوع پرداختیم. این کاربرد پرتوها در همه رشته‌ها و در همه زمینه‌ها میتونه هم در بخش سلامت، هم در بخش صنعت، هم بخش محیط زیست، هم بخش آب و خاک میتونه این رو تاثیرگذاری بکنه و گشایش‌های بزرگی رو برای مردم به وجود بیاره.
در حال حاضر از سرریز فناوری هسته‌ای در صنایع مختلفی چون پزشکی، کشاورزی، انرژی، پتروشیمی و نفت و گاز استفاده می‌شود. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای موحد نژاد عضو ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری گفت 100 گروه استحلال غروب روز سه‌شنبه 21 فروردین برای رؤیت هلال ماه شوال به نقاط مختلف ایران اعزام می‌شوند.
مراسم سنتی الوداع با قدمت 700 ساله در شهرستان نودوشن از توابع استان یزد برگزار شد. در این سنت دیرینه ریش سفیدان روستا در غروب جمعه آخر رمضان جمع شده و با پرسزنی در کوچه ها و پشت بام مساجد و خواندن اشعاری با ماه میهمانی خدا وداع و از خداوند طلب مغفرت و قبولی عبادات می کنند.
الوداع ماه مبارک، الوداع الوداع ای ماه قرآن، الوداع. جمعی از روزداران با حضور بر فراز بام مسجد جامع این شهر با قرائت اشعاری به صورت دست جمعی با ماه مبارک رمضان وداع کردند.
حمید اقتایی از معتمدین محل:
مراسم الوداع نودوشان یکی از مراسمات مذهبی و سنتی است که خاص شهر نودوشان هست.
حجت الاسلام احمدی کارشناس مذهبی:
اشعاری که در این مراسم اجرا می شد اشعار با معنا، پرمعنا و جذاب و این جاذبه‌ای که در این اشعار و مراسم بود کم کم به صورت جمعی و الان به صورت یک مراسم سنتی هر ساله برگزار می‌شود.
این مراسم معنوی قدمتی 700 ساله دارد و
و همچنان مورد توجه مردم است.
این مراسم همه ساله و در آخر جمعه از ماه مبارک رمضان در نودوشان برگزار می شود. سید مهدی موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، نودوشان.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت هدف رژیم صهیونیستی از موشکباران مراکز بهداشتی مجبور کردن ساکنان غزه به کوچه اجباری است. به گفته اشرف قدره، اشغالگران با کشتار جمعی در غزه این منطقه را غیر قابل زندگی کردند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت رژیم صهیونیستی تاکنون 155 مرکز بهداشتی در غزه را تخریب و 32 بیمارستان را از خدمت رسانی خارج کرده است. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرده روند درمان 10,000 بیمار مبتلا به سرطان و 1,100 بیمار مبتلا به نارسایی کلیه در غزه به علت تخریب بیمارستان‌های این منطقه متوقف شده است.
مدیر برنامه جهانی غذا هشدار داد کودکان غزه یا مرده اند یا آنهایی که هنوز زنده هستند از شدت فقر غذایی بسیار لاغر شده اند و در آستانه مرگ قرار دارند. به گفته سیدنی مک‌کین این اوضاع در حالی است که حجم عظیمی از کمک‌های بشردوستانه تنها چند کیلومتر دورتر از آنها در انتظار ورود به غزه به سر می‌برد. دبیرکل سازمان پزشکان بدون مرز هم گفته است که سوء تغذیه در سراسر غزه به سرعت در حال افزایش است.
هیئت حماس دیشب برای مذاکرات آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا وارد قاهره پایتخت مصر شد. یک منبع وابسته به مقاومت فلسطین اعلام کرد برخلاف آنچه که رسانه‌های صهیونیستی منتشر می‌کنند، تاکنون پیشرفتی در مذاکرات آتش‌بس ایجاد نشده است و رژیم صهیونیستی با کارشکنی مانع پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس در غزه می‌شود. این منبع مقاومت گفت هیئت حماس با تعهد به موضع ملی همه فلسطینی‌ها به مواضع خود در هر مذاکره‌ای پایبند است. اسامه همدان نماینده جنبش حماس در لبنان هم دیروز گفت مقاومت در مذاکرات انعطاف به خرج می‌دهد اما تسلیم نمی‌شود. حماس اعلام کرده هر گونه مذاکره باید شامل آتش‌بس کامل، عقب نشینی کامل اشغالگران از غزه و بازگشت بدون قید و شرط آوارگان باشد.
رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا گفته است که اسرائیل نصاب قتل عام کودکان و هدف قرار دادن کارکنان سازمان‌های امدادرسان، فعالان رسانه‌ای و کادر پزشکی را در جهان شکسته. آدولفو لازارینی با اشاره به نابودی زندگی 2 میلیون نفر در نوار غزه افزوده در پی حملات نظامیان اسرائیلی بیمارستان‌ها و مقرهای سازمان ملل هم برخلاف قوانین انسانی و بین المللی تخریب شده و در واقع همه خطوط قرمز زیر پا گذاشته شده. رئیس آنروا همینطور از وخیم‌تر شدن اوضاع در نوار غزه به دلیل محاصره و گرسنگی اهالی این باریکه گفته و تاکید کرده این بدترین جنگی است که در آن فناوری برای آسیب رساندن به انسانها به کار گرفته می شود.
بیش از 100,000 صهیونیست همچنان به دلیل جنگ در غزه آواره هستند. کانال 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد با گذشت 6 ماه از زمان آغاز جنگ علیه غزه، این شهرک نشینان به علت صدور دستور تخلیه از خانه های خود آواره شدند. این رسانه صهیونیست اذعان کرد تا این لحظه هیچ چشم‌اندازی برای مرحله پساجنگ وجود ندارد و زمان بازگشت آنها هنوز مشخص نیست. در پی عملیات طوفان الاقصی مقاومت صهیونی ببخشید مقامات صهیونیست ساکنان شهرک های مجاور غزه و 28 شهرک واقع در مرزهای لبنان را تخلیه کردند. رسانه های صهیونیست اخیراً فاش کردند که این شهرک نشینان صهیونیست به دلیل نگرانی از حملات مقاومت حاضر به بازگشت به خانه هایشان نیستند.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نتانیاهو را تهدید به برکناری از نخست وزیری این رژیم کرد. ایتمار بن‌گویر گفته است که اگر نتانیاهو بخواهد جنگ را بدون حمله زمینی به رفح پایان دهد، دیگر نمیتواند نخست وزیر بماند. رژیم صهیونیستی از مدت‌ها پیش طرح حمله زمینی به رفح را مطرح کرده، اما تاکنون نتوانسته آن را اجرا کند. ارتش این رژیم شنبه شب همه نیروهای زمینی خود را به استثنای تیپ ناهال از نوار غزه خارج کرد. گفته می شود که عقب نشینی نظامیان صهیونیست احتمالاً تن دادن به شروط حماس برای انعقاد توافق آتش‌بس است.
نشست دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت نیکاراگوئه از آلمان در خصوص حمایت تسلیحاتی برلین از رژیم صهیونیستی برگزار شد. در این نشست نماینده نیکاراگوئه آلمان را به ترغیب رژیم اشغالگر صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان متهم و اعلام کرد ارسال تسلیحات آلمان به سرزمین های اشغالی نقض آشکار قوانین بین المللی است و دادگاه لاهه باید دستور توقف آن را صادر کند. در ادامه نشست نماینده آلمان با وجود حمایت تسلیحاتی کشورش از رژیم صهیونیستی مدعی شد در رابطه با تل‌آویو قوانین بین المللی را نقض نکرده است.
با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. رئیس ستاد اربعین از آغاز ثبت نام زائران اربعین حسینی از ماه ذی‌الحجه خبر داد. به گفته آقای میرحمدی عملیات اجرایی اربعین 1403 از امروز با حضور وزیر کشور آغاز شده و قرار است که با همکاری دولت امکانات بیشتری در جاده ها و پایانه های مرزی مستقر شود. رئیس ستاد اربعین افسوده با توجه به پیش بینی افزایش آمار زائران امسال به حدود 5 میلیون نفر توسعه پارکینگ های عمومی در دستور کار قرار می گیرد.
مراسم یادبود 31 سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آوینی با عنوان میراث مرتضی در تالار وحدت برگزار می شود. در این مراسم برای اولین بار و پس از 44 سال نخستین فیلم مستند شهید سید مرتضی آوینی با عنوان دهکده برزان رونمایی خواهد شد. 20 فروردین سال روز شهادت مرتضی آوینی است و هفته هنر انقلاب اسلامی با آن آغاز می شود.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم.
او که قصه ستاره های گمنام آسمانی را نوشته و به آرامی می‌خواند، سید مرتضی آوینی است، دانشجوی معماری دانشگاه تهران، همان کسی که روزگاری اهل مد بود. محمد صدری فیلمبردار روایت فتح.
عکس روی گواهینامه‌اش دیدم با یه سیبیل خیلی پت و پهن و ریشه ترشیده و کراوات و
عکاس، روزنامه نگار، نویسنده و مستندسازی که خودش را اینگونه معرفی میکرد. مرحوم نادر طالبزاده کارگردان.
خودش توی که از گفتاش میگه من سیبیل نیچه‌ای داشتم، کتابای آنچنان زیر بغلم میزدم، چنان جستایی میگرفتم، شاید چیزایی که اصلا مثلا کاز نمیش آمد.
او فرهنگ غرب و روشنفکران غربی را به خوبی میشناخت. بهروز افخمی کارگردان.
به فضاهای روشنفکری تهران اون موقع خیلی آشناست، دیگران هم میشناسنش، یعنی روشنفکرای اون دوره، هنرمندان، نمیدونم، نقاشا، معمارا.
و مقابله با فرهنگ مهاجم را در منظومه انقلاب اسلامی ممکن میدانست. شهید مرتضی آوینی.
بنده اعتقاد دارم که دوران غرب‌زدگی سپری شده و با پیروزی انقلاب اسلامی ما وارد عصر تازه‌ای شدیم که تسلط و سیطره غرب هم بر عالم به تدریج از میون خواهد رفت.
آوینی غرب زدگی و ابتذال در سینما را نکوهش می کرد.
مگر حتما جذابیت به آن است که این فضای شیطنت‌آمیز داشته باشد.
نظریه پردازی که راوی یک نگاه جدید در سینما شد، همزمان هنرمندی متعهد و آشنا به ادبیات پایداری بود. نمونه‌اش مستند روایت فتح، قصه تصویری از جنگ 8 ساله عراق با ایران، داستانی که ساده و روان نوشته و خوانده شد.
راه قدس از کربلا می گذرد.
او در این مستند روایتگر بیواسطه از خاکریز جبهه های جنگ است.
بعد همه اونجاست که از اونجا عبور کنیم بریم قدس عزیز را بگیریم انشاءالله.
راوی فتح هم آرزویش همین بود.
این آرزوی تو تنها نیست، آرزویی است که ریشه در جان همه مسلمین دارد،
خواسته ای که به اعتقادش تنها به این شرط برآورده می شود.
راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است.
مرتضی آوینی شهید شد، اما فناوری های نوین هنرمندان صدایش را بازسازی کردند.
تاریخ به صفحات پرتلاطم خود نزدیک شده.
در روزگاری که جایش خالی است،
از کنار خرابه های خیبر می گذریم.
باورهایش برای غزه اینطور ترسیم می شود.
با افتخار وارد مرز فلسطین عزیز با عزت می شود.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران از آغاز به کار نخستین خزانه غیر بانکی طلا در بازار سرمایه خبر داد. با آغاز به کار این خزانه، حجم موجودی طلا در خزانه های بورس کالای ایران از 6 تن عبور کرد. محمد حسین رحمتی.
ایجاد این بازار یک نیازمند هماهنگی همه‌جانبه‌ای بوده. با ذینفعان باید هماهنگ می‌شده. سامانه‌های اون توسط کارشناسان طراحی فرایند می‌شده، نوشته می‌شده، اتصال به کارگزاری‌ها انجام می‌شده. ابزارهای مشتقه روی اون تعریف می‌شده و صندوق‌های کالایی باشون هماهنگی می‌شده تا بتونن این ابزار رو بخرن. تمام اینها دسترنج همکاران من تو بورس کالا هستش که تونستم برای بازار ایران، برای فعالان اقتصادی تو این کشور یک بازار شفاف، رسمی و کارآمد طلا رو ایجاد کنند. شرکت‌های دولتی معادن طلا هم جنب جوشی توشون ایجاد شده، چون میتونن حالا طلاشون رو و محصولات خودشون رو تو یک بازار رسمی به فروش برسونن و عملاً سودده بشه کار فعالیت‌های معدنی که دارن انجام میدن.
بنابر اعلام گمرک، ارزش صادرات شیلات سال 1402 از 300 میلیون دلار گذشت. این میزان در مقایسه با سال 1401 از نظر ارزشی 3% افزایش داشته است. میزان وزنی محصولات شیلات صادر شده در سال 1402 نیز حدود 150 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 12% افزایش نشان می‌دهد. میگو 32% از ارزش کل صادرات شیلات را به خود اختصاص داده است. روسیه، امارات متحده عربی و چین خریداران اصلی میگو صادراتی ایران هستند. بیشترین محصولات شیلاتی وارداتی از کشورهای امارات، غنا و سیشل کوچکترین کشور آفریقایی بوده است.
فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر که از 20 مهر پارسال آغاز شده بود پایان یافت. به گفته مدیر کل شیلات مازندران، صیادان این استان 3700 تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کردند.
هوا که شروع به گرم شدن می کند، مهاجرت معکوس ماهیان هم آغاز می شود.
از این به بعد برای تخفیزی میان کنار رودخونه.
چرخه طبیعی که هنوز آغاز نشده، برخی ها برایش تور پهن کردند. تورهای غیرقانونی در حالی در دهانه خزر پهن می شوند که تورهای قانونی دیگر از امروز از خزر جمع می شوند.
سید تمام شده، 20 مهر شروع کردیم، طبق قانون باید جمع کنیم.
جامعه 4200 نفره صیادان مازندرانی به نظر سال خوبی را سپری کردند.
ما روزی 4-5 دفعه تور مینداختیم تو دریا. بعد سید امسال هم خدا رو شکر خوب بود.
خدا بده برکت، خدا بده برکت، ما که راضی هستیم.
خدا رو شکر نسبت به سال گذشته وضعیت سید ما حدود 30% افزایش داشته.
سال خوبی که هم از طبیعت سفره بیکران خزر برایشان حاصل شد.
امسال حالا با خدا رو شکر ماهی سفید زیاد بود و کفال هم به ندرت می اومد، بچه ها گرفتن و از سیدشون واقعا راضی بودن.
و هم همت خودشان در بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی تورهایشان را سنگین کرد. نوایی، رئیس اتحادیه شرکت تعاونی های پره استان.
صیادان شرکت تعاونی ما هلوش نزدیک به 4000 مولد ماهی سفید رو در اختیار اتحادیه پره قرار دادن که برای جهت بازسازی مراکز به شهید رجایی و همچنین یه استخر بزرگی که در سایت بندر امیرآباد داریم.
مشارکت خوبی که سبب شد 4 روزی به مهلت قانونی صید که تا نیمه فروردین بود افزوده شود. کریمزاده، مدیر کل شیلات مازندران.
ترکیب صید ما تقریبا حدود 65% ماهیان سفید است در سبد جامعه صیادی، حدود 30% ماهی کفال و حدود 5% ماهی کپور است. ماهی سفید نسبت به سال گذشته 60% افزایش رو نشون میده.
1100 میلیارد تومان ارزش 3700 تن صید امسال ماهیگیران خزر است. پهنه آبی که کم پیش آمده روی بد خود را نشان صیادان دهد. آخرین تور صید ماهیان استخوانی خزر امروز در حالی از دریا جمع شد که از امروز تا 20 مهر ماه انجام هر گونه صیدی در دریای خزر ممنوع خواهد بود. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل محمودآباد.
آغاز کوچه بهاره عشایر به ییلاق. عشایر استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان با گرم شدن تدریجی هوا کوچه خود را به سمت مناطق ییلاقی آغاز کردند.
اشایر کوجرو با تغییر اقلیم از مناطق گرمسیری جنوب استان ایلام عزم مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا کردن.
زمستان دلران بودیم، حالا الان گرم شده، میخوام بریم به همدان.
فور پنج مانگر این بیمونفکه اسکر ببشیم از کنگوبر بشیم به حج بشیم.
حدود 500 کیلومتر را باید طی کنند تا به چراگاه‌های ییلاقی برسند.
خدا را شکر که امسال بارندگی زیاد بود، کمبود آلوفه نکشیدیم و اشعارا مشکلی برام پیش نیومد.
الان کجا میخوا برید؟ کدوم استان؟
میخوام برای طرف‌های همدان بریم.
چقدر طول راهی تا همدان میرسیم؟
یک دو ماه تقریبا راه هستیم.
گذرگاه‌های کوچ عشایر این راه‌ها و مناطق صعب العبور هستند.
پوشاکمون، لباسمون، سنگین بارامون رو با وانت میاریم، گوسفندامون هم از این راه میاد.
هر 15 کیلومتر که تردد میکنیم یک شب استراحت میکنیم و سپس به راهمان ادامه میدهیم.
سخی های طول و کوچ مانعی برای تولید آنها نشده.
دامداری زحمت دارد و مخارجش هم گران است، ولی در
کار و تلاش تولیدن که در طول دوره کوچ نقش مهمی دارند.
مردمون با گله ان، خودمون از جلو اومدیم، چادرها رو برپا میکنیم، نون میپزیم، مشک میزنیم، همه چیز از خودمون تولید میکنیم.
لبنیات تولید میکنیم، نان درست میکنیم و به دامها کاه و جو میدهیم.
خانزادی، مدیر کل امور عشایری استان ایلام:
ما در استان ایلام میزبان 1200 خانوار عشایری از استانهای کرمانشاه، لرستان، همدان هستیم که بالغ بر 200,000 از دام سبک در اختیار دارند.
جامعه عشایر کوجروی کشور با 1,000,000 خانوار علاوه بر تولید صنایع دستی و فرآورده های لبنی، سالانه 25% گوشت قرمز کشور را هم تولید می کنند. خرم، مدیر عامل اتحادیه تابونی های عشایری سازمان امور عشایری کشور:
از این 1,000,000 خانوار 750,000 تا در حوزه روستا خدمت میکنن، فعالیت میکنن و 250,000 خانوارش در حوزه جامعه عشایری ارائه خدمت میکنن.
عشایر کوچروی غرب کشور از سه ایل بزرگ زنگنه، حسنوند و ترکاشوند هستند. کوچ بهاره عشایر کوچرو به مناطق ییلاقی که چند روزی آغاز شده تا نیمه دوم اردیبهشت ماه ادامه دارد. کیانوش گیلانی، خبرگزاری صدا و سیما، در شهر.
شبکه‌های رادیویی برنامه‌های مختلفی برای روزهای جشن عید فطر تدارک دیدند. رادیو ایران با برنامه‌های قنوت شکر، صبح عید با شما، به افق نور، گلبانگ و دلخنده عید فطر را جشن می‌گیرد. رادیو جوان با برنامه زنده قبول باشه و رادیو معارف با جشن بندگی به موضوع تزکیه نفس در ماه رمضان می‌پردازند. رادیو ورزش هم نشان بندگی را روی آنتن می‌برد و رادیو فرهنگ هم با ویژه برنامه فطر سعید عید را گرامی می‌دارد. رادیو نمایش، نمایش رادیویی خاتون تورنج را پخش و رادیو سبا هم بهار جانها را روانه آنتن می‌کند. رادیو تهران هم با جشن سپاس عید فطر را جشن می‌گیرد. رادیو اقتصاد و رادیو قرآن هم با مهمان نواز و بهار قرآن از جشن بندگی می‌گویند.
فراخوان 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد. بنابر اعلام انجمن سینمای جوانان ایران، در این دوره جشنواره دو بخش ویژه هوش مصنوعی و واقعیت مجازی اضافه شده است. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 1 مرداد به نشانی festival.iycs.ir بفرستن و بارگذاری کنند. همچنین اسامی فیلم های راهیافته به بخش مسابقه از نیمه دوم شهریور اعلام می شود. این رویداد هنری از 27 مهر تا 2 آبان به میزبانی تهران و با شعار جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران پذیرای جهان خیال انگیز تو برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور اوکراین گفت اگر آمریکا به این کشور کمک نکند در جنگ با روسیه شکست خواهد خورد.